شنوندگان عزیز، برنامه اخباری آزادی با خبرهای تازه تاجیکستان و جهان تقدیمتون می شود. من شهلگو خواجه بو شما هستم. نخست به سرخط موضوع امروز 17 فوریه توجه کنید. مردان هم گناهگارند. در تاجیکستان پیشنهاد کردند که در برابر تنفروشان مشتریان آنها را نیز جزا بدهند.
مردان گناهگار هستند، چون که اگر همون خریدار نداشته باشد و هیچ وقت همونجا نمی رود.
وزیر کارهای خارجه تاجیکستان امروز در دوشنبه با دبیر کل سازمان پیمان امنیت دست جمعی مسئله های منطقوی و بین المللی را بحث کرد. و چینی تبارهای مقیم تاجیکستان امسال نتوانستند برای تجلیل سال نو به وطنشان برگردند.
ما نیز با ترس آن که رفته برگشته آمده نمیتوانیم برای تجلیل سال نو نرفتیم.
اما شروع میکنم از یک خبر دیگر. مسئولین شرکت برق توجیک میگویند از 15 فوریه محدودیت انتقال نیروی برق در دهات تاجیکستان یک ساعت کاهش یافت. به همین ترتیب لیمیتی که شروع از 5 ژانویه از ساعت 23:00 تا 6 سحر جاری شده بود، اکنون از ساعت 23 شب تا 5 سحر ادامه میکند. میرزا اسماعیل زاده رهبر شرکت برق توجیک امروز در نشست خبری گفت با بهتر شدن هوا و بیشتر گشتن ریزش آب در مجرای دریای وخش، روزهای نزدیک محدودیت انتقال نیروی برق کاملا در دهات تاجیکستان از بین برداشته می شود. مقامات کمیته کاربوزنان و اولیای تاجیکستان میگوید یک سال اخیر در خواست و مراجعت ساکنان از آزار و خشونت خانوادگی بیشتر شده است. هلال بی قربانزاده رئیس کمیته امروز در نشست خبری گفت سال گذشته که به زمان پاندمی راست آمد در مجموع بیش از 3600 مراجعت در مورد زوراوری و مناقشه های خانوادگی ثبت گردیده است. علیشر ظریفی و امردین اولیموف در نشست خبری شرکت داشتند و گفتند یک موضوع دیگری بحث مجازات تنفروشان و مشتریان آنها بوده است.
مسئولین کمیته کار با زنان و اویله گفتند از طرح تغییر و ایلوه ها با کودکس اویله تاجیکستان که برای نفرانی که بدلگی و تشکیل فاحشه خانه ها گناهگار دانسته می شوند جزا را سنگین می کند، پشتیبانی می کند. همچنین مسئولان کمیته کاربوزنان و اویلا گفتند چند پیشنهادی هم در این راستا با پارلمان کشور ارسال کردند و یکی از چنین پیشنهادها این بوده است که برای مردان نیز جزا تعیین کرده شود، زیرا با گفته مسئولین کمیته مشتریان چنین مرکزها مردان هستند.
من فکر میکنم که اینجا تنها زنها گناهگار نیستند، مردها هم گناهگار هستند، چون که اگر همون خریدار نداشته باشد و هیچ وقت همونجا نمیرود.
طرح اصلاح قانون اویله جزای محروم کردن از حقوق پدری و مادری را برای دله‌ها و صاحبان فاحشه‌خانه‌ها پیش بینی میکند. شورای مجلس نمایندگان طرح اصلاح قانون را روز 11 ژانویه بررسی کرد و انتظار می‌رود وکیلان در آینده نزدیک آن را تصویب کنند.
یک روز برای وی کی میتیند؟ مردم میتیند.
هلال بی قربانزاده رئیس کمیته کاربوزنان و اویله تاجیکستان روز 17 فوریه در نشست خبری گفت مردم با عنوان مشتری در عمل تنفروشی زنان گناهکار می باشند.
هنگام ریدهای مشترک ما از وقتی که صحبت میکنیم با همون زنان جای کار با اونها پیشنهاد میکنیم، میگیم که خیلی بیایی تو ما شما جای کار تعیین میکنیم و یا میگن که شما جای کار چند خدر خیلی از 400 سر میشود 600 800 چون که او معلوماتی کزوی ندارد، لیکن بای روزی نمیشود، میگوید که من این مبلغ که شما پیشنهاد میکنین در یک روز میوبم.
مسئولین کمیته کاربوزنان و اویله به این باورند که تلاش محروم کردن والدان از حق پدری یا مادری میتواند تن فروشی را در تاجیکستان کمتر کند. سازمان های دفاع از حقوق کودکان میگویند محروم کردن کسی از حق پدری و مادری باید اساس نو کرده شود.
برای دل خواه کودک مادرش فرشته است. بسیار وقت همین کودکان نمیدونند که مادرهایشان با چی کار مشغول هستند و وقتی که اگر این قانون جاری شود و ناگهان همین از مادری محروم کنند، باز یک مشکلی دیگر پیدا میشن، کودکان یتیم زیاد میشوند. من فکر میکنم که این یک ضربه سخت نسبت همون کودکان میشنند.
در تاجیکستان برای مشغول شدن به تن فروشی جزای ماموری پیشنهاد شده است و طبق بند 130 کدکس حقوق ویرانکنی ماموری تاجیکستان اگر زن و یا دختری که با جرم تن فروشی دستگیر کرده شود میتوانند آن را از 200 تا 500 سومانی جریمه بندی کنند. همچنین دختری که در دوام یک سال دوباره این کار را تکرار کرد میتوانند از 10 تا 15 روز به حبس بگیرند. پیشنهاد برای سنگین کردن جزا برای نفرانی که به دلگی مشغول میشوند و یا فاحشه‌خانه تشکیل میکنند و مخصوصا اگر برای مردانی که از خدمت رسانی آنها استفاده میبرند قبول کرده شود در تاجیکستان این تجربه نو است. امیردین علیموف، علی شیرزریفی، رادیو آزادی، دوشنبه.
وزیر کارهای خارجه ازبکستان همین هفته به تاجیکستان می آید. سفر منطقوی عبدالعزیز کومیلوف که به قزاقستان و ترکمنستان هم می رود از 16 تا 18 فوریه صورت می گیرد. مقامات تاجیکستان در این باره خبری نشر نکردند، ولی وزارت خارجه ازبکستان گفته است که این سفر کاری است و در جریان آن وضع امروزه و دورنمای همکاری های منطقوی، مسائل همگرایی، اقتصاد و نقلیات بررسی می شود. اما تا آمدن این مقامدار بلندپایه ازبکستان، امروز وزیر کارهای خارجه تاجیکستان در دوشنبه با دبیر کلی سازمان پیمان امنیتی دست جمعی ملاقات کرد.
بعد از ظهر امروز در دوشنبه ملاقات سراج الدین مهرالدین وزیر امور خارجه تاجیکستان با استانیسلاو زاسیا دبیر کلی سازمان پیمان امنیتی دست جمعی برگزار شد. در ملاقات موضوعات تحکیم صلح و ثبات در منطقه زیر مسئولیت این سازمان، واکنش سریع به تهدیدهای مؤثر و همچنین همکاری های کشورهای عضو در مسائل سیاسی، دیپلماتی، نظامی و اقتصادی بررسی شده است. در پس منظر ریاست تاجیکستان در سازمان مذکور، سراج الدین مهرالدین وزیر امور خارجه به هدف کشور برای همکاری های تنگاتنگ با کاتبات سازمان و دیگر بخش های این نهاد اشاره کرده است. هماهنگی کشورهای عضو جهت موضع گیری در سیاست خارجی، نزدیک کردن نظر کشورهای عضو در مسائل منطقوی و بین المللی از موضوعهای صحبت دو طرف بوده است. همچنین جانب ها آمادگی ها به جلسه شورای وزیران خارجه کشورهای عضو سازمان پیمان امنیتی دست جمعی را که قرار است بهاری سال جاری در دوشنبه برگزار شود به بررسی گرفتند.
بینندگان عزیز، حالا یک آگاهی پیشنهاد شما می شود و بعد آن در برای کشتاری بی‌رحمانه یک راننده تاکسی در شهر دوشنبه برایتان خبر می دهیم. همچنین گزارش داریم در برای تجلیل سال نو چینی در شرایط پاندمی. خبری رو ادامه میدیم. در دوشنبه یک راننده تاکسی با 42 ضرب کرد قتل شده است. همچون گمانبر در این جنایت ساکن 21 ساله نوحه جیهان را بازداشت کردند. وزارت کارهای داخلی میگوید جوان متهم بگوی 15 فوریه در یکی از کوچه های دوشنبه با عضوهای بدن راننده 31 ساله ماشین خوندای سالیاریس که با مسافرکشانی مشغول بود 10 ضرب کرد زده فرار میکند. در نتیجه جبردیده به هلاکت می رسد. یک منبع در مقامات تفتیشاتی به رادیو آزادی گفت به ادعای بازداشت شده او برای حق راهگیری با تاکسیران بحث کرده در حالت عصبانی او را چندین کرد می زند. تفتیشات حادثه ادامه دارد. روز 12 فوریه بر پایه سال شماری انعنوی چینی سال موش به پایان رسیده سال گاو سر شد. جشن سال نو یکی از مهمترین عیدهای مردم چین است که آنها سرجم در اویله تجلیل میکنند. سال گذشته که همچون سال پاندمی در یاد مانده است، بسیاری از تاجران چینی بعد تجلیل سال نو نتوانستند به تاجیکستان برگردند زیرا مرزها بسته بودند. بعضی تاجران و صاحبکاران چینی مقیم تاجیکستان سال نو را دور از وطن در ولایت سوخت جشن گرفتند. در این باره فرزان محمدی گزارش می‌دهد.
ارزوی ما این است که زودتر این ویروس گم شود.
چینی تبارها طبق انعنه در عرفه سال نوی قمری از هر گوشه جهان به نزد والدین خود می روند و در عرفه اید با آرزوها برای یک سال دیگر طعام‌های میراثی می پزند. این آموزگار چینی همراه آیله و شاگردان تاجیکش امسال در پیشواز سال نو تشبیره ها را با نیت محو شدن بیماری همگیری کووید 19 می پیچاند. بیماری که سال پیش در وطنش پیدا شد و راه او را نیز برای برگشتن ببست.
از رفتن ما خانواده همون خیلی ترس دارند که به بیماری گرفتار می شوند، زیرا تا به زادگاه همون توسط یکچن هواپیما می رویم که آنجا آدمان زیادند. باید بعدی رفتن یکچند وقت باید کارانتین نشینیم که همراه کودکانمون خیلی اذیت می کشیم. اگر کرونا ویروس نمی بود، ما حتما به جشنگیری سال نو به وطنمون می رفتیم.
وانگ یو هانگ زاده شهر هربین مرز چین و روسیه است و در دایره برنامه کانفوسی از دانشگاه دولتی مضافات سینگداو به تاجیکستان آمده است. وی سال 2018 کارا در مرکز کانفوسی شهر استقلال شروع کرده، حالا در مکتب پریزیدنتی شهر بوستان به طالب علمان زبان چینی می آموزد. وی همراه شوهر و فرزندش اینجا زندگی می کند.
نیت و خواهش دارم که زیادتر اینجا باشم، زیرا تاجیکستان برای زندگی خوب خیلی جای موفق است و من همراه فرزند و شوهرم با ماهانه‌ام روزگار را به آسانی پیش میبریم. حالا قریب 3 سال است که اینجا کار میکنم و تلاش دارم شرطنامه‌ام را بیشتر تمدید کنم.
سالهای قبلی در مرکز کنفوسی شهر بوسان بیشتر از 5 آموزگاران چینی کار میکردند، ولی حالا بنابر بسته بودن مرزها تنها مینگ سیونکای در اینجا به خواهشمندان زبان چینی می آموزد و در 5 سال کارش اولین مراتبه نتوانست سال نو را خاطرمان تجلیل کند، ولی از آنکه در زمان پاندمی اینجا ماند خوشحال است.
ما نمی توانیم گوییم که این ویروس در چین پیدا شد، فقط اولین بیمار را در چین ثبت کردند. البته این ویروس حالا تمام کشورهای جهان را به تشویش آورده است، ولی می بینیم در تاجیکستان بسیار کم شده است و کار در اینجا بی خطر است.
در گذشته بازار کلانترین شهر بوستان سامان را بازار چینی ها نام می بردند. بعد عوض شدن رهبری آن که چینی تبار بود، اکثر تاجران چینی مغازه هایشان را سپاریدند و به کشورشان برگشتند، ولی حالا نیز چندی از آنها اینجا به چکن فروشی مشغولند.
سال گذشته چند هموطنی ما که اینجا همراه کار میکردیم به چین رفته، حالا نیز نمیتوانند بیایند و تجارتشان کساد شد. ما نیز با ترس آن که رفته برگشته آمده نمیتوانیم برای تجلیل سال نو نرفتیم.
در شمال تاجیکستان شمار دقیق چینی تبارها معلوم نیست، ولی اکثرا در کارخانه های عظیمی صنعتی کار و زندگی میکنند. برخی از آنها با آیله هایشان به اینجا آمدند و یا با زنان تاجیک ازدواج کردند. فرزان محمدی، رادیو آزادی از ولایت سوخت.
در روزهای استراحتی گذشته صدها ساکنان خسته شده از موجودیت کرونا ویروسی و قرنطین در کلهای یخبسته آمستردام برای خود سرگرمی پیدا کردند، اما ظاهرا یخی بعضی از کلها به تجمع آدمان آماده نبود.
هوای سرد روزهای اخیر باعث شد که کانال و آب انبارهای پایتخت هلند یخ بستند و مردم زیادی برای یخمالک بازی بر روی یخ برآمدند. ولی روز یکشنبه قبط یخ کانال آمستردام در بعضی منطقه تاب ناورده شماری از دوستداران یخمالک بازی به آب افتیدند. یکی از شاهدان حادثه را به نوار گرفت. رهگذرها در ساحل جمع شده با وسیله های دسترس یخمالک بازان ناکام را از آب بیرون کشیده با کمپل و لباس خشک تامین کرد. در هلند از سبب سرایت کرونا ویروس تا 3 مرد قیود شبگردی و منع جمامت ها جاری شده است. ولی
برندگان عزیز، اینجا رسیدیم به پایان برنامه امروز. تشکر از یک باید که شما که تانی لحظه ها با ما بودید و چون همیشه فراموش نکنید که خبر و گزارش های دیگر رو میتونید در سامانه رادیو آزادی زیر نشانی www.azadi.org مطالعه کنید و البته نوارهای ما همه روزه در صفحه آزادی ویدیو در یوتیوب گذاشته میشود. فردا شما رو در برنامه با خبرهای نو منتظر خواهیم بود. تا اون دم خود رو ایجاد کنید و خدا نگهدارت. We'll be right back.
های زمستان قیمت بالا خیلی ارزان شده، 2-3 سومان ارزان شده.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم
می‌کنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سومانه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نبودن جمعیست با آزادی
اجازه ندادن آنها.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من خیرمان با قزاده تقدیم میکنم. مسئولین شرکت برق تاجیک میگویند از روز دوشنبه 15 فوریه به ساکنان دهات یک ساعت بیشتر برق داده میشود. میرزا اسماعیل زاده رهبر شرکت برق تاجیک روز 17 فوریه در نشست خبری گفت که روزهای نزدیک درباره پوره برطرف شدن لیمیت برق رسانی خبر میدهند. در تاجیکستان سر از 5 ینوری امسال رسما لیمیت برق جاری شد. برق تاجیک در مراجعه خود گفته بود با سبب سردی های شدید آغاز فصل زمستان و طولانی پیش بینی شدن سردی های امسال، خوف نرسیدن ذخیره آب تا آخر زمستان در آبانبار نیروگاه برق آبی نارک پیش آمده است. جاری شدن محدودیت در تامینات اهالی با برق بعد 3-4 سال خاتمه یافتن محدودیت ها مورد انتقاد از حکومت تاجیکستان شده است. بعد از ظهر 17 فوریه در شهر دوشنبه ملاقات سراج الدین مهریدین وزیر امور خارجه تاجیکستان با استانیسلاو زاس دبیر کل سازمان پیمان امنیتی دسته جمعی برگزار شد. در این ملاقات موضوعهای تحکیم صلح و ثبات در منطقه زیر مسئولیت این سازمان و واکنشی سریع به تهدیدهای معاصر و همچنین همکاریهای کشورهای عضو بررسی شد. همچنین جانبها آمادگی را به جلسه شورای وزیران خارجه کشورهای عضو سازمان پیمان امنیتی دسته جمعی که قرار است بهار سال جاری در دوشنبه برگزار شود بررسی نمودند. سازمان پیمان امنیتی دسته جمعی در سال 1992 تأسیس شده، به عقیده برخی از تحلیلگران هدف آن نگه داشتن نفوذ مسکو در قلمرو شوروی پیشین دانسته می شود. رهبری عالی ایران آیت الله علی خامنه ای گفت ایران انتظار عمل نه حرف امضاگذاران سازش هسته ای سال 2015 می باشد. این اظهارات در پاسخ به ماموریت نوی ایالات متحده آمریکا صدا داد که گفته است بعد ترک سازش کردن پرزیدنت سابق دونالد ترامپ در سال 2018 واشنگتن می تواند دوباره به این سند برگردد. آیت الله خامنه ای که روز 17 فوریه توسط تلویزیون دولتی صحبت می کرد گفت
حرف فایده نداره، وعده فایده نداره، این دفعه فقط عمل از طرف مقابل ببینیم. ما هم عمل خواهیم کرد با حرف و وعده و اینکه ما این کار خواهیم کرد اون کار خواهیم کرد. جمهوری اسلامی این دفعه قانع نخواهد بود.
پرزیدنت ایالات متحده آمریکا جو بایدن گفته است که اگر ایران شرط های سند را پورا اجرا کند، واشنگتن دوباره به سازش هسته ای قدرت ها با تهران برمیگردد. تهران میگوید واشنگتن باید اول شده اقدام کند. بعد از این سازش بیرون شدن ترامپ 3 سال پیش، تهران هم تدریجا از اجرای شرط های سازش عقب نشینی کرد. وزیران دفاع عضو ناتو در جلسه دو روزه خود آینده حضور نیروهای ناتو در افغانستان و چالش های روسیه و چین را بررسی می کنند. این اولین جلسه ناتو بعد سری کار آمدن ماموریت پرزیدنت جو بایدن در ایالات متحده آمریکا می باشد. بایدن گفته است که ایالات متحده آمریکا سازش با طالبان را از نظر پایبندی گروه شورشی به شرط های آن بازبینی می کند. بر اساس موافقه های پارساله ایالات متحده آمریکا و طالبان، نیروهای خارجی باید تا ماه می افغانستان را ترک کنند و بر عوض گروه شورشی ضمانت می دهد که امنیت رعایت می شود. ولی با وجود شروع مذاکره های مستقیم مقامات افغانستان و طالبان در ماه سپتامبر در قطر، خشونت ها در افغانستان کم نیب و زیاد می شود و این چیز شبهه را در میان اعضای ناتو ایجاد کرده است که تا کجا خروج نیروها از این کشور درست می باشد. سابق پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ رهبر گروه جمهوری خواهای سنت میچ مکونل سناتر از کنتاکی را یک رخنگری سیاسی نامید و تهدید کرد که با استفاده از معروفیتش در میان جمهوری خواها در انتخابات از نامزدی افراد پشتیبانی میکند که با دیدگاه های او موافق هستند. روز 16 فوریه در اظهارات ترامپ مکونل را یک سیاستمدار رخنگری خسته کننده، بیروح و بی تبسم نامید و گفت اگر سناترهای جمهوری خواه با او صادق مانند تمامی تلاشش را به خرج می‌دهد تا در انتخابات بعدی آنها را مغلوب کند. اظهارات ترامپ علامت دیگر از افزایش خصومت‌ها در داخل حزب جمهوری خواه بعد از روی قضیه حمله به کنگره در تاریخ 6 ینور سفید شدن پرزیدنت پیشین ارزیابی می شود. مکونل در آوازدهی مخالف گناهگار اعلان شدن ترامپ آواز داد، ولی این زمان پرزیدنت سابق را از جهت عملی و اخلاقی مسئول آن بین از میهانامید مکونل اینچنین گفته است که ترامپ برای هر آنچه که گذشت مسئول است و برای به جوابگیری کشیدن او دادگاه ها مکان مناسب می باشد. نیروهای امنیتی بلاروس خانه های بیش از 20 ژورنالیست و فعال حقوق را در سراسر کشور کفت و کپ کردند. این عمل آنها را اتحادیه اروپا، مخالفان بلاروس و حامیان حقوق همچون یک معرکه هدفمندانه پخش صدای مستقل در پس منظر ادامه اعتراض ها از الکساندر لوکاشنکا و انتخابات تقلب شده پرزیدنتی سال 2020 محکوم کردند. پلیس و امنیتی ها روز 16 فوریه 25 منزل را در مینسک و دیگر شهرهای بلاروس کفت و کپ کردند. با اطلاع مرکز حقوق بشر ویسنا، قرارگاه انجمن ژورنالیستان بلاروس هم کفت و کپ شد. گزارش ها میگوید که بیش از 30 نفر را برای کوتاه مدت دستگیر کردند و دیگرها در بازداشت میمانند.
سلام، اگر خط و خبر میخواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی میگذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپ ما را بگیرید.
دادگاه عالی باشقردستان شکایت کساسیونی نزدیکان فرقد عبدالفتایف را بررسی کرد و به تغییر گذاشت. روسیه این شهروند تاجیکستان را که قرقیزستان در کافتوکاو بین المللی قرار داده است روز 1 فوریه بازداشت کرد. جانب قرقیزستان فرقد عبدالفتایف را به شرکت در ماجراهای مرزی که سنه 13 مارس سال 2019 رخ داده است عیبدار می کنند و طلب دارد مقامات روسیه او را به این کشور استرداد کند. من میرزا نبی خالق‌زاده را جای به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. لطیف عبدالفتایف برادر فرقد عبدالفتایف روز 16 فوریه به رادیو آزادی گفت دادگاه عالی باشقردستان با آنها اجازت نداد که در مرافعه که در بازداشتگاه موقتی یعنی در سیزا برگزار شد شرکت ورزند. به گفته او تنها وکیل مدافع و معاون کنسولگری تاجیکستان در شهر اوفا در مرافعه حضور داشتند و نزدیکان از آنها آگاه شدند که حکم حبس پیشکی عبدالفتایف به تغییر ماننده شد و او تا 2 مارس در سیزا میماند.
تو دویم باید مانان همون یکم شده که بود همون بکرمون یکم شد تا دویم باید دویم فیبره با باید باید دیگر که اکنین ممکن شهروان تاجیکستان این همون پرپیسکشان ورمینی این همون باید مدتی و ایک موایان تی بود برای همون ممکن بوانا کردن که ممکن میرد شهروان دیگر باید.
دادگاه پیشنهاد وکیلان در مورد شرطن آزاد کردن عبدالفتایف تا زمان صادر شدن حکم نهایی را به اینابت نگرفته است. ایلدر بریوکوا وکیل مدافع فرقد عبدالفتایف گفت در جریان بررسی دادگاهی حضور داشت ولی تا هنوز قرار صدر را دریافت نکرده است. از این رو به قبل او درباره جزئیات این قضیه شرح داده نمیتواند. 1 فوریه دادگاه ناحیه کوگرچین باشقردستان در روسیه این شهروند تاجیکستان را که قرقیزستان او را تحت پیگرد قرار داده خواستار استردادش است دستگیر کرده 1 به حبس پیشکی گرفت. جانب قرقیزستان فرقد عبدالفتایف را به شرکت در ماجراهای مرزی که سنه 13 مارس سال 2019 رخ داده است عیبدار می کنند. حالان که به گفته نزدیکان فرقد عبدالفتایف او در روزهای ماجرا در شهر نوسیبیرسک روسیه قرار داشت و تنها 29 مارس سال 2019 بعد بیش از 2 ماجرا به تاجیکستان رفت. به قبل آنها در این باره سند داشتند و در دادگاه نشان دادند اما دادرس به این آباد نگرفت. مقامات انتظامی قرقیزستان نسبت به او بر اساس ماده های اشتراک در بی‌نظمی های عموی و افباشی عیب اعلان کرده دادگاه بادکند 27 اوگوست سال 2019 حکم بازداشت این شهروند تاجیکستان را صادر نموده است. مقامات تاجیکستان میگویند عبدالفتایف در ماجراهای مرزی شرکت نداشت و روسیه او را باید آزاد کند. دولت سفرف سردار شعبه تفتیشاتی در دادستانی ولایت سوخت چند روز قبل ضمن نشست خبری در شهر خوجند گفت فرقد عبدالفتایف ساکن جماعت وارخ در بی ترتیبی های سرحدی ماه مارس یا اپریل سال 2019 در مرز قرسان تاجیکستان اشتراک نکرده است. او افزود دادستانی حربی گارنیزون سوخت معلومات ضروری را به روسیه فرستاد و این زمان مسئله آزاد کردن شهروند تاجیکستان بررسی می شود.
چهره زیبای تو رشک بوتانی آزری هرچند وصفت می کنم در حسن از آن بالاتری چهره زیبای تو رشک بوتانی آزری هرچند وصفت می کنم در حسن از آن بالاتری، هرگز نیاید در نظر نقش زیرویت خوب و تر، هرگز نیاید در نظر نقش زیرویت خوب و تر. شمسی ندانم یا قمر، پوری ندانم یا پری، شمسی ندانم یا قمر، پوری ندانم یا پری.
مقامات تاجیک میگویند سال گذشته بار نخست در 30 سال استقلال توازن صادرات و واردات صنعتی به سود تاجیکستان شده، صادرات 5% افزوده است. صادرات بیشتری معادن ساختمانی در این امر نقش کلیدی داشته است، اما صاحب نظران میگویند که فروش طلای استخراج شده حجم صادرات صنعتی کشور را بیشتر کرده است. جزئیات این موضوع را من اسکندر فیروز برای تان پیشنهاد میکنم. شیرعلی کبیر وزیر صنعت و تکنولوژی نوی تاجیکستان در نشست مطبوعاتی گفت که صنعت کشور در سال گذشته تقریبا 10% افزایش کرده نسبت به یک سال پیش، با مبلغ 3 میلیارد و 550 میلیون سومانی بیشتر محصولات تولید شده است. با گفته وزیر سال گذشته تناسب واردات و صادرات محصولات صنعتی نیز به فایده صادرات شده است.
اگر سال 19 همگی 26% ما صادرات میکردیم و 74% واردات میکردیم، سال گذشته این نشان داد 5% مثبت گشت و یک نشان داد خیلی خوب است.
شیرعلی کبیر افزایش حجم صادرات محصولات صنعتی را به بیشتر شدن حصه صادرات محصولات غذایی و فروش طلا و معدنهای کوهی مربوط دانست. اقتصاددانان تاجیک افزایش توازن واردات و صادرات صنعتی را به بهبود فضای مکرو اقتصادی کشور مربوط می‌دانند. امید دولتوف، کارشناس مرکز تحقیقات استراتژی تاجیکستان، می‌گوید که چنین فعالیت بخش صنعت کشور پیش بینی شونده بود.
در برابر مولای صنعتی و سنگوش مطبعه ها مولای امسا گیرم که محصولات کشاورزی ما هم جایگاه خود در منطقه مثال پیدا کرده هم. از قبیل مثال میوه های خوش، مثال انگور و مثال میوه و سبزوات.
اما عقیده دیگر نیز صدا می دهد که افزایش حجم صادرات از حساب محصولات کارکرد نشده و خام زیان بوده، معنی از دست دادن درآمدهای بیشتری را می دهد. پیرو چهارشنبیف، تحلیلگر اقتصادی، می گوید که تاجیکستان همچنان انتظار سرمایه گذاری برای ساختمان کارخانه ها هست و مجبور اشیای خام را ارزان به خارج می فروشد.
حتی مثال طلا باشد، ما وای میگیریم، خریدکا میکنیم و میفروشیم. محصولات نهایی نمی بروریم. مثال خیلی می بروریم عقیقه یا چی دیگر چی، وای از همان استحصال گیری که 2-3%.
تاجیکستان چند سال اخیر با صادرات برخی از محصولات ساختمانی از قبیل سمنت و گچ کارتون تلاش دارد به کشوری صادرکننده تبدیل شود. این مال در کشورهای همسایه ازبکستان، افغانستان و قرغیزستان خریداری زیاد پیدا کرد، ولی آرزوی صادرات محصولات بیشتری نهایی هنوز اجرا نشده باقی مانده است.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
عبدالعزیز کاملوف وزیر کارهای خارجی ازبکستان همین هفته به تاجیکستان سفر میکند. وزارت کارهای خارجی ازبکستان روز 16 فوریه خبر داد که سفر منطقوی کاملوف که به قزاقستان و ترکمنستان هم میرود 16 و 18 فوریه صورت میگیرد. من عبدالله اشرف تفصیلات این موضوع را به شما تقدیم میکنم. مقامات تاجیکستان در برای این سفر خبری نشر نکردند، ولی وزارت خارجه ازبکستان گفته است که این سفر کاری است و در جریان دید و بازدیدهای کامیلوف وضع امروزه و دورنمای همکاری های منطقوی، مسائل همگیرایی، اقتصاد و نقلیات بررسی می شود. این نخستین سفری عبدالعزیز کامیلوف به تاجیکستان بعد از پاندمی کرونا ویروس است. سال 2022 کشور به هم یاری های بشر دوستانه فرستادند. کمک های تاجیکستان ماه می به آسیب دیدگان دهات اطراف آبانبار رخنه شده سردابر روانه شد که بیشتر از مصالح ساختمانی عبارت بود. ازبکستان در اوج پاندمی به تاجیکستان گروهی طبیبان و متخصصان خود را برای کمک در مقابله با کووید 19 و داروواری و تجهیزات طبی فرستاد. ازبکستان یکی از اولین کشورها در آسیای مرکزی بود که با آغاز پاندمی کرونا ویروس ماه مارس سال 2020 مرزهایش را بست. حالا هم مرز ازبکستان با تاجیکستان بسته باقی میماند و تنها آنهایی به قلمروی همدیگر راه داده میشوند که به ضرورت کاری و تحصیل یا خویش و تباری به کشوری همسایه میروند. پرواز هواپیماهای دوشنبه تاشکند هم از آخری ماه ینور از سر گرفته شد. سفری کامیلوف به تاجیکستان یک ماه بعد مذاکرات بین گروه های کاری هیئت های حکومتی آید به علامت گذاری سرحدی تاجیکستان ازبکستان برگزار می شود. در جریان جلسه آخری ماه ینور نقشه کاری ملاقات هر ماهی دو نهاد را موافقه کردند. انجام علامت گذاری قطعه های بحث برانگیز مرز دو کشور که در عموم 1332 کیلومتر را تشکیل می دهد یکی از هدف های اصلی این هیئت ها می باشد. تحلیلگری تاجیک نور سفاروف میگوید روابط مردمی تاجیک و ازبک تاریخاً به هم پیچیده و پیوسته می باشد که در دوام قرنها به سطح همگیرایی فرهنگی و معیشی و اقتصادی رسیده است. او میگوید مرحله همکاری های کمی زمان پرزیدنت نخست اسلام کریموف و گرم شوی مناسبات دوران میرزیویف بار دیگر ثابت میکند که روابط رهبران اولی دولت در مناسبات های سیاسی و اقتصادی دو کشور نقش کلیدی داشته است. مشکلات میان دو کشور وابسته به منفعتی الیته ها و یا مرکز های تصمیم گیرنده در ساعت و زمان مشخص پیدا و حل می شوند. کارشناس میگوید در مرحله کنونی میانی تاجیکستان و ازبکستان همانا مسائلی مرز در چند قطعه سرحدی، انرژتیکا، مسائلی تأمینی ذخیره های آب، همکاری ها در مسائلی مربوط به افغانستان و ایران و تأمینی امنیتی منطقوی حل نشده باقی میمانند. از نظر کمالدین ربیموف، تحلیلگر ازبکی مقیم اروپا، برای ازبکستان مسئله کلیدی در همکاری با تاجیکستان دسترسی به ذخیره های آب میباشد. به گفته او اهالی ازبکستان که زمانی پاشخوری اتحاد شوروی حدود 20 میلیون نفر بود و حالا به 35 میلیون نفر نزدیک شده است، احتیاج به آب آشامیدنی را زیادتر میکند. او میگوید در برخی از قلمروهای ازبکستان سال تا سال مسئله خشکی و بیابانشوی داغتر میشود.
سال به سال مسئله خشکی و بیابانشوی داغتر میشود. در سمرقند، بخارا، ولایت نوایی، خوارزم و قراقالپاکستان مردم از بی آبی خیلی اذیت میشوند. با سر کار آمدنی میرزیایف این مسئله هرچند گویا از سطح رسمی بررسی برداشته شد چون شیوه کاری کریموف مجبور کنی بود، ولی این مسئله در دوره میرزیایف هم انتظار حل شدن باقی میماند. از بس که آبهای سر دریا کم است و آب عمودریا به عرب خیلی کم وارد می شود و تاجیکستان از پی ساختمان نیروگاه راغون شد، مسئله کمبود آب در ازبکستان تارف جدی می شود. این مسئله از نظر من حالا در روابط دو کشور کلیدی است.
نیروگاه برق آبی راغون که کریموف مخالف ساختمان آن بود، تنها بعد از سری او در سال 2016 از سر گرفته شد و پرزیدنت امام‌علی رحمان چندین بار با تکرار گفت که همسایه ها به آب نمیمانند. ازبکستان بعد از درگذشت کریموف و با سری کار آمدن شوکت میرزیف در سال 2016 روابطش را با همه کشورهای آسیای مرکزی به ویژه تاجیکستان کاملا تغییر داد. بر اساس سازشنامه دو طرفه تاشکند و دوشنبه شریکان استراتژی هستند. سال 2019 مقامات گزارش دادند که در قیاس با سال 2014 تبادل مال و کالا میان تاجیکستان و ازبکستان یک بار بالا رفته، از 13 میلیون دلار سال 2014 به 362 میلیون دلار در سال 2019 برابر شد. به نوشته آسیا پلوس، با سبب پاندمی و بسته شدن مرزها این نشان داد 7.8% کاهش یافت. به نوشته منبع حالا در تاجیکستان 51 شرکت با سرمایه ازبکی و در ازبکستان 178 کارخانه با شرکت سرمایه های تاجیکی کار میکنند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالب را دیدید و یا خبر مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
فلیکس قولوف معاون سابق رئیس جمهور قرقیزستان گفته است در کشورش علامت های عیان است که سبب جنگ ویرانگری داخلی در تاجیکستان شدند. جزئیات را از من طاهری سفر بشنوید. او روز 17 فوریه در صفحه اش در فیسبوک نوشته است در کشور وقت‌های اخیر موضوع های دینی بیشتر برداشته می‌شوند و متاسفانه باید گفت که این مسائل هر چی بیشتر مردم و ملت را از هم جدا می‌کند. در تاجیکستان هم چنین شده بود. فلیکس قولوف سال 1992 معاون رئیس جمهور و سال 1997 رئیس کمیته امنیتی ملی قرقیزستان بود. او با یادآوری از سالهای جنگی داخلی در تاجیکستان نوشته است که به حیث رهبر یک هیئت کشورهای مشترک المنافع او را به دوشنبه فرستادند تا در آشتی دادن طرفهای درگیر مساعدت کند. فلیکس قولوف نوشته است اول به نظر می رسید که متحد کردن پیروان تندرو اسلام با مخالفان آنها که حالا آنها را طرفدار دنیویت می نامند غیر امکان است. فلیکس قولوف گفته است در نهایت امر شعاری که سبب آشتی و متحد شدن مردم تاجیک شد این بود که منافع ملت باید از منافع دین بالا گذاشته شود. فلیکس قولوف در این باره بعد از آن اظهار نظر کرده است که در قرقیزستان بحث سر مسائل دینی و مخالفت های روحانیان در داخل از جمله مخالفت اعضای شورای علما با مفتیان کشور اوج گرفته است. با گفته سیاستمدار سابق قرقیزستان درست می بود که اگر مردم کشورش تجربه مردم برادر تاجیکستان را به انابت می گرفت و همان شعار را با رنگ آشتی جوانه دیگر پیش می کرد. با قول سیاستمدار سابق شعار مردم قرقیزستان باید این باشد که منافع هر گونه دین نباید در بین مردم جدایی اندازد و نمیتواند بالاتر از منافع ملی و دولتی باشد. در جنگ داخلی تاجیکستان که از سال 1992 تا سال 1997 ادامه کرد بیشتر از 100 هزار نفر کشته و هزاران تن دیگر زخمی و معیوب شدند. رئیس جمهور امام علی رحمان و سید عبدالله نوری رئیس پیشین اتحاد مخالفان و رئیس کمیسیون آشتی ملی جنگ داخلی تاجیکستان را تحمیلی نامیدند و محققان و مورخان از نقش و شرکت فعالان روسیه و ازبکستان هم زیاد گفتند. جنگ ماه یونی سال 1997 بعد از امضای سازشنامه صلح و آشتی ملی به پایان رسید که آن را حکومت و نیروهای مخالفین تاجیک که اکثرا مخالفان اسلامی بودند امضا کردند. حکومت تاجیکستان را حالا با کنار زدن نمایندگان این نیروها و از جمله حزب ممنوعی نهضت اسلامی متهم می‌کنند که سازمانی تروریستی اعلان شد و صدها طرفدارش به خارج فرار کردند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
خوجا کریمو فرمانده پیشین فرانت خلقی سابق که با اتهام دست داشتن در 20 کشتار در بازارگاه کمیته امنیت ملی قرار دارد بلت و کوبی یک زندانبان و چند زندانی متهم شده است. چون و چرا این موضوع را در این گزارش من محمد و فاریز آزاده ای را میکنم. یک مقام مؤسسه اصلاحی که نخواست نامه ذکر شود روز 16 فوریه بر رادیوی آزاده گفت حادثه دو هفته پیش رخ داده است. او گفت خوجا کریموف هنگام مناقشه با چند محبوس با زندانبانی که میخواست آنها را خلاص کند حمله کرده است. با گفته این مقام نسبت به خوجا کریمو با اتهام اوباشی و استفاده زوراوری به مقابل نماینده حاکمیت پرونده نو باز کردند. هم صحبت دومی رادیوی آزادی در سرریاست اجرای جزای جنایتی وزارت عدلیه نیز حادثه را تصدیق کرد. پس از این حادثه خوجا کریموف در اتاق تنها نگهداری می شود و پرونده نوش را دادستانی تفتیش دارد، گفت این هم صحبت رادیوی آزادی و نخواست که نامش برده شود. نظری خودی او و نزدیکانش به این خبر در دسترس نیست. دادستان کلی تاجیکستان چند پیش گفت که پرونده خوجا کریموف با اتهام 20 کشتار در سالهای جنگ شهروندی برای محاکمه به دادگاه فرستاده شده است. مقامات انتظامی سال گذشته گفتند که بر ضد خوجا کریموف بر اساس 5 ماده کدکس جنایی از جمله آدمکشی و گروگانگیری پرونده جنایی باز کردند. دختری او این اتهامات را رد کرده است ولی نظری وکیل مدافعش معلوم نیست. خوجا کریموف را در آغاز ماه فوریه سال گذشته از دبی به دوشنبه آوردند. او حدود 20 سال پیش فرار کرده بود و بنا به گزارش ها در مالزی زندگی میکرد. تابستان سال 2019 در امارات متحده عرب دستگیر شد. از روی عیبنامه که مقامات نسبت به خوجا کریموف پرونده باز کردند به او سالهای طولانی زندان تهدید میکند. برخی از شاهدان رویدادهای جنگ شهروندی تاجیکستان کریموف را در بی‌رحمی فوق العاده به مردم گناهگار میکنند. از جمله نزدیکان برادران سیرشا و سیدشا شایوها خوجاکمندی را در قتل این دو وکیل سابق شورای عالی تاجیکستان عیبدار می دانند.
مسابقه انتخابی المپی جهانی بوکس در پاریس فرانسه لغو شد. فدراسیون فوتبال تاجیکستان با کنفدراسیون فوتبال آسیا برای برگزاری بازی های مرحله گروهی لیگ قهرمان ها و جام AFC 2021 در شهرهای دوشنبه و حصار با اشتراک باشگاه های تاجیکستان درخواست فرستاد. این نوگانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش میکنم. گروه کاری کمیته بین المللی المپی تصمیم گرفت مسابقه انتخابی المپی جهانی را آید به بوکس که باید ماه ایون امسال در پاریس فرانسه دایر میگردید رسما لغو کند. در این مسابقه انتخابی جهانی 53 لیسنزیه، 32 تا برای مردان و 21 تا برای زنان که موافق نقشه در فینال تقسیم می شد، همکنون بین 4 منطقه افریقا، امریکا، آسیا و اقیانوس و اوروپا و همه وزن های المپی برابر داده می شود. تا امروز مسابقات انتخابی قطعوی در آسیا و اقیانوس و افریقا برگزار شده است. مسابقات انتخابی در قاره امریکا ماه می و در قاره اوروپا ماه ایون در نظر است. یادآور می شوم دو مشزنی تاجیک بهادر عثمانوف در وزن تا 63 کیلو و شباس نعمت اللهیف در وزن تا 81 کیلو در مسابقه انتخابی المپی در منطقه آسیا و اقیانوس که ماه مارس سال گذشته در شهر امان اردن دایر گردید با بازی های تابستانه المپی در توکیو رخت گرفتند. عباس نعمت اللهیف مربی ورزیده بوکس و پدر و استاد شباس به رادیوی آزادی گفت:
کازی دیدیستیم که در دنیا کرونا ویروس با این لحاظ همین المپیاده که 2020 میشود 2021 عنوان با فکر ما این طوری درست است تغییر نازم بینیم.
المپیاده توکیو 2020 به دلیل پاندمی کووید 19 یک سال به تاخیر افتاد و از 23 ایول تا 9 آوگوست امسال دایر می شود. خبر دیگر، فدراسیون فوتبال تاجیکستان با کنفدراسیون فوتبال آسیا برای برگزاری بازی های مرحله گروهی لیگ قهرمان ها و جام AFC 2021 در شهرهای دوشنبه و حصار با اشتراک باشگاه های تاجیکستان درخواست فرستاد. در مرحله گروهی لیگ قهرمان های AFC 2021 در گروهی ا قهرمان تاجیکستان استقلال دوشنبه با باشگاه های الهلال عربستان سعودی و شباب الاهلی دبی امارات متحده عربی، اینچنین غالب جفت پلی آف الغرفه قطر اگمکی ازبکستان که از 15 تا 30 اپریل در شکل متمرکز برگزار می شود بازی خواهد کرد. غیر از این، فدراسیون فوتبال تاجیکستان با کنفدراسیون فوتبال آسیا برای برگزاری بازی های مرحله گروهی جام AFC 2021 در گروه های E و F در دوشنبه و حصار که در آنها باشگاه های تاجیکستان، روشن کلاب و خوجند خوجند هنرنمایی میکنند، درخواست فرستاده است. در دومین مسابقه مهمترین باشگاهی در آسیا، برنده فعلی جام تاجیکستان روشن کلاب در گروه ای بازی خواهد کرد. رقیبان فوتبال بازان کلاب قهرمان قرغیزستان داردای بیشکک و نایب قهرمان ترکمنستان اهل می باشند. برنده مدال نقره قهرمانی تاجیکستان خوجند در گروه F همراه با دسته های AGMK یا نصف ازبکستان، آلتین اسیر ترکمنستان و آلای قرغیزستان رقابت میکند. مرحله گروهی جام AFC 2021 در شکل متمرکز از 14 تا 20 می در یک دوره برگزار می شود.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام، با برنامه مهمانی آزادی از رادیو آزادی خوش آمدید. من اسکندر فیروز، مجری و تهیه کننده برنامه امشب، طول 15 دقیقه دیگر با شما خواهم بود. مهمانی برنامه امشبی ما عبدالنبی ستارزاده است که اخیراً نمونه شعرهایش در شبکه‌های اجتماعی نشر شد.
عبدالنبی ستارزاده 27 فوریه سال 1941 در دهه ورزیکنده شهر پنجکین تولد شده است. بعد از ختم مکتب 8 ساله دهه، از سال 1954 تا سال 1958 در آموزشگاه پدگوگی شهر پنجکین درس خوانده است. سپس به دانشگاه دولتی تاجیکستان وارد گردید، آن را سال 1963 به انجام می رساند. طول چند سال در این دانشگاه از فن ادبیات کلاسیکی درس گفته، نخست رساله نامزدی و سپس دکتر علم های فیلولوژی را دفاع کرده است. از آغاز سالهای 1990 به حرکت‌های دموکراتی پیوست و در سالهای جنگ شهروندی از مخالفان نمایندگی می‌کرد. در کمیسیای آشتی ملی فعالیت کرده، در آخر سالهای 90 مدت در وظیفه معاون وزیر کارهای خارجی تاجیکستان ایفای وظیفه کرده است. فعلا در پژوهشگاه زبان و ادبیات به نام عبدالله رودکی آکادمی علم‌های تاجیکستان کار می‌کند.
در صحبت از عبدالنبی ستارزاده که فعلا در شهر پنجکنت قرار دارد، سبب سفرش به ولایت سغد را پرسیدم.
یک ماه پیشتر وابسته به این وضعیتی که در جمهوری ما پس از ظهور این کرونا به وجود آمد، در مؤسسه‌های علمی و تعلیمی تاجیکستان تعطیل اعلان کردند، از جمله در اکادمی علم های تاجیکستان و در اینستیتوت زبان و ادبیات به نام رودکی هم کارمندان خیلی زیادی را، یعنی زیادی کارمندان را، اساسا آنهایی که سنشان از 60 بالا هست، به خاطر احتیاط البته و رخصتی مهنتی اجازت دادند و فعلا با کارهای کمبود و نابودی که داشتیم با اینها مشغول است.
امیدوارم که این رخصتی بموزد است، نه این که بموزد. این
بموزد است، بموزد.
و استاد، یک شعر شما اخیرا در شبکه‌های اجتماعی شهرت پیدا کرد و همزمان سوال‌های را انگیزش داد. اصلا می‌خواستیم بپرسیم چی شد که آن نوشته شد و آیا بیانگر پشیمانی است یا تلاش خودسفید کنی یا امید به آینده؟
نه اینطور نیست. این شعرگونه در این آخر در تمانه های اینترنتی پخش شد و تاریخ دارد. این چیز سال 2001 نوشته شده است، بعد از خواندن یک رساله ژورنالیست و محقق تاجیک قربان علمشاه در باره قهرمان خلق تاجیک شیرینشاه شاتیمور است. و این شعرگونه از نام شیرینشاه شاتیمور است، یک رجوع است، یک منالوگ شیرینشاه شاتیمور است و با همون روح ها که همین شیرینشاه شاتیمور و یارانش بخشیده شده است. قربان علمشاه دادم که جای فهم نکند و نشر نکند. بعد از گذشتن یک 6-7 سال هم یا تقریبا در حدود 10 سال یک کتابی نگشت در باره شیرینشاه شاتیمور چاپ شد و من دیدم که اونجا این شعر رو، این شعرگونه رو نیز چاپ کرده است. البته با معذرت و با این که من این کار رو بدون اجازت مؤلف کرده استادم و فلانه ها. و در این آخر که قربان علمشاه روز تولد داشت، من به خاطر تأکید زحمت هایش و کارهایی که انجام داده است همین شعرگونه را علاوه کردم، علاوه و تبریک. پوزش گناه نکردم یا که جبران گناه نخواستم. این یک منالوگ، یک رجوعی از نام شیرینشاه شاتیمور است.
ولی خیلی عالی بود، هرچند بعد از چندین سال دسترسی خواننده شد، ولی خیلی عالی بود. و استاد، شما خود را نماینده نسلی میگیرید که در عرفه و آغاز استقلالیت با هدفهای معین به میدان آمد، یعنی آرزو و آرمانهای این نسل را چگونه میتوان شرح و تفسیر کرد از نظر شما؟
تشکر. نه، ما در عرصه کسب استقلال دولتی نیم، ما خیلی بروقت‌تر. من از جمله نسل‌هایی هستم که آخری سال‌های 50 و ابتدای سال‌های 60 عصر گذشته به ادبیات و به علم و به این چیزا وارد گشتیم. اون نسلی که در ادبیات ما، در شعر و در نثر جان تازه وارد کردن، روح تازه وارد کردن، نسل مومنشاه قناعت و لایق و بازار و فضل‌الدین محمدی و اینها هستند که در اون زمان به وجود آمدند و یک شرایط اجتماعی سیاسی مساعد هم پیدا شده بود. یادتون باشد در اون سالها، سالهایی که با نام گرمای خروشاوی یاد می شود، این یک محیط سیاسی و اجتماعی و ادبی و فرهنگی ما شوروی در اون زمان تغییر کرده بود و همین چیز امکانات داد. بعد از آن زمان آشکاربدانی و بازسازی گرباچوفی هم فرا رسید. این دو چیز یک عامل بسیار مهم و مؤثر در تغییر یافتن محیط، فضای ادبی و علمی و اجتماعی سیاسی اون زمان ها گشته بود.
استاد، منظورم ببخشید، وقتی من اون شما را به همون نسل ترجیح کردم، منظورم این بود که نسلی آزادی خواهان بود.
بله.
و فکر میکنید در نتیجه آنها، همون نسلی آزادی خواهان که در دهه 1980 به میدان آمدن، در نتیجه آنها شکست خوردن یا پیروز شدن؟ زیرا هستن آنهایی که فکر میکنن همین نسل ما سببگار جنگ شهروندی در کشور بود. نظر شما به همین ادعا چی است پس؟
این همون حرکت ها و جنبش هایی که سالهای 80 عصر گذشته به وجود آمده بودن، جنبش های ملی و آزاد خواهانه که بودن در تمام شوروی به وجود آمده بود، در جمله در تاجیکستان هم ظهور داشت و اونها همون آرمان های خیلی قدیمی که داشتن، آرزو میکردن که کشورشان مستقل باشد، آزاد باشد، اختیارش در دست خودش باشد، همانها را میخواستن عملی کنند و به همین خاطر هم جنبش های مردمی به وجود آمد و جنبش های سیاسی هم به وجود آمدند و اونها هیچ یک از جمله همون جنبش های دموکراتی، نیروهای دموکراتی که در اون سالها ظهور کرده بودند، فقط میخواستن که زبانشون دولتی شود، مقام داشته باشد، نفوذ داشته باشد، در ادبیات و در زبان مستقل باشند و کشورشون پیشرفته باشد، دموکراتی باشد و هیچ وقت جنگ کردن هم نمیخواستند و جنگ را هم منتظر نبودند و تقاضا نمیکردند. درباره حادثه های اون سالها، اون جنگ به اصطلاح شهروندی، یک بهای بسیار درست و واقعی را پریزیدنت محترم کشور جناب امام رحمان دادن. اون کس همیشه تاکید میکنند که این جنگ جنگ تحمیلی بود. در قلمرو سابق شوروی همون ساختار پیشین داخل بماند، اونها این کار را تشکیل کرده بودند.
استاد ببینید، برخی از روشنگران و زیایان در دوره همون جنگ شهروندی با صفوف مخالفان اسلامی همپیمان شدند و حالا آشکار یا پوشیده زیر شبهه قرار می گیرند. برخی از دیگر گروه ها عیبدار می کنند که در بنیاد و تحکیم حکومت فعلی همونها سهم گرفتن و سببگاری مشکلات امروزه شدن. شما در این موضع‌گیری ها چی نظری مشخص دارید؟
حاضر باید اعتراف کرد که برداشت ها، موضع‌گیری ها، ارزش‌داوری هایی که در نسبت اون سالها کرده می شد خیلی نقصان زیادی دارد. خیلی یک جانبه هستن، از روی انصاف و منصفانه نیست این قضاوت ها. برای آنکه ما با یک خلاصه نهایی بیاییم که تا چه اندازه مثلا قوه های به اصطلاح دموکراتی اون وقت در سرزدن این جنگ شهروندی و اون ناخوشه ها سهم دارن، ما باید اون را تحلیل کنیم. متاسفانه هنوز تحلیل های واقعی وجود ندارد، آموخته نشده است. به همین خاطرم من در کتابی که با نام ارزش های وحدت ملی دارم خیلی مفصل صحبت کردیم و پیشنهاد خواهم کردیم که یک مرکزی مطالعه یا تحقیق اون حادثه ها شود، تحسیل شود، تجربه صلح تاجیکا آموخته شود، اون جریان هایی که در اون وقت بودن اونها تحقیق کرده شوند، بعد یک خلاصه به نتیجه رسید. این ارزش داوری هایی که حال امروز میکنن متاسفانه اونها از روی غرض هستند و ابن الوقتی هستند، یعنی به خاطر کدام یک هدف یا چیزی میگن.
استاد
دوری میرسد که این کار کرده میشد. من ضمناً پیش سخنتان این گفه گفتنی هستم که در دانشگاه ملی تاجیکستان یک مرکز تحقیق تجربه صلح تأسیس شده است و در اونجا یک هیئت معین محققان شامل هستند و اونها با آموختن این مسئله شروع کردند.
استاد، ولی شما همزمان در گفتوشنیدهای صلح و استقرار آشتی ملی شرکت داشتید و حالا میگوین که این یک صلح دروغین بود که امید و آرمان ها را نتوانست برآورده سازد. حتی استاد مومین قناعت گفته بود که پس از امضای سازشنامه جنگ به یک شیوه های دیگر ادامه یافت. چنین عقیده را شما حمایت میکنید یا برعکس؟
نه، این برداشت و این ملاحظه های کسانی هست که از اصل و از جریان واقعی مذاکرات صلح تاجیکان بی‌خبرند. کسانی که از اون آگاه هستند میدونند که صلح یکی از دستاوردهای مهمی سیاسی تاجیکستان، دیپلمات تاجیکستان بود. تجربه صلح ما، روند مذاکرات یک چیز ناتکرار و عجیبی بود و ضرورت داشت. اون چیزایی که بعضی گمان میکنند که بعضی هدف هایی که از این مذاکرات بود و از این صلح بود نرسیده است، اونها راست شدیم که قضاوتشون به اساس نیست ولی درست هم نیست. البته در جریان تطبیق اون سازشنامه عمومی استقرار صلح بعضی مانعه ها و بعضی مشکلی ها بودن، اما در مجموع هدف و مقصدی که از صلح تاجیکان بود، از مذاکرات بود، اونها برآورده شدن. اما من میفهمم که شما شاید سوال دیگری هم دارید که چرا اینطور شد. این چیزی دیگر است که اون مربوط به مذاکرات هم ندارد و به صلح هم ندارد. اون که چه طور این واقعه ها بعد از این در 10 سال آخر صورت گرفتن، این تماما چیزی دیگر است. عامل هایش دیگر چیز هست.
و و استاد، به عنوان سوال آخرین، فعلا به نقش روشنفکران و زیان، همونی که اینتلیجنس میگوین، از جمله شاعر و نویسنده ها در حیات امروزه، شما چی بها داده میتوانید؟
باید نقش بسیار مهم و مؤثری داشته باشند، اما این طور نیست متاسفانه. همون حادثه های سال های 90 نشان دادند که ما به اصطلاح قشر روشنگر یا زیایی و رسالتی نداشتیم. متاسفانه امروز هم زیایی به معنی تامش ما هنوز تشکل نیافته داریم.
با تشکر از عبدالنبی ستارزاده.
بینندگان عزیز، برنامه اخباری آزادی با خبرهای تازه توجیکستان و جهان تقدیمتان می شود. من شهلا گلخواجه بو شما هستم. نخست به سرخط موضوع امروز 17 فوریه توجه کنید. مردان هم گناهگارند. در توجیکستان پیشنهاد کردند که در برابر تنفروشان مشتریان آنها را نیز جزا بدهند.
مردان گناهگار هستند، چون که اگر همون خریدار نداشته باشد و هیچ وقت همونجا نمی رود.
وزیر کارهای خارجه توجیکستان امروز در دوشنبه با دبیر کلی سازمان پیمان امنیت دست جمعی مسئله های منطقوی و بین المللی را بحث کرد. و چینی تبارهای مقیم توجیکستان امسال نتوانستند برای تجلیل سال نو به وطنشان برگردند.
ما نیز با ترس آن که رفته برگشته آمده نمیتوانیم برای تجلیل سال نو نرفتیم.
اما شروع میکنم از یک خبر دیگر. مسئولین شرکت برق توجیک میگویند از 15 فوریه محدودیت انتقال نیروی برق در دهات توجیکستان یک ساعت کاهش یافت. به همین ترتیب لیمیتی که شروع از 5 ژانویه از ساعت 23:00 تا 6 سحر جاری شده بود، اکنون از ساعت 23 شب تا 5 سحر ادامه میکند. میرزا اسماعیل زاده، رهبری شرکت برق توجیک، امروز در نشست خبری گفت با بهتر شدن هوا و بیشتر گشتن ریزش آب در مجرای دریای وخش روزهای نزدیک، محدودیت انتقال نیروی برق کاملا در دهات توجیکستان از بین برداشته می شود. مقامات کمیته کاربوزنان و اولیه توجیکستان میگوید یک سال اخیر در خوست و مراجعت ساکنان از آزار و خشونت خانوادگی بیشتر شده است. هلال بی قربانزاده، رئیس کمیته، امروز در نشست خبری گفت سال گذشته که به زمان پاندمی راست آمد، در مجموع بیش از 3600 مراجعت در مورد زوراوری و مناقشه های خانوادگی ثبت گردیده است. علیشر ظریفی و امردین علیموف در نشست خبری شرکت داشتند و گفتند یک موضوع دیگری بحث مجازات تنفروشان و مشتریان آنها بوده است.
مسئولین کمیته کار با زنان و اویله گفتند از طرح تغییر و ایلوه ها با کودکس اویله تاجیکستان که برای نفرانی که بدلگی و تشکیل فاحشه خانه ها گناهگار دانسته می شوند جزا را سنگین میکند، پشتیبانی میکنند. همچنین مسئولان کمیته کاربوزنان و اویلا گفتند چند پیشنهادی هم در این راستا با پارلمان کشور ارسال کردند و یکی از چنین پیشنهادها این بوده است که برای مردان نیز جزا تعیین کرده شود، زیرا با گفته مسئولین کمیته مشتریان چنین مرکزها مردان هستند.
من فکر میکنم که اینجا تنها زنها گناهگار نیستند، مردها هم گناهگار هستند، چون که اگر همون خریدار نداشته باشد و هیچ وقت همونجا نمیرود.
طرح اصلاح قانون اویله جزای محروم کردن از حقوق پدری و مادری را برای دله‌ها و صاحبان فاحشه‌خانه‌ها پیش بینی میکند. شورای مجلس نمایندگان طرح اصلاح قانون را روز 11 ژانویه بررسی کرد و انتظار می‌رود وکیلان در آینده نزدیک آن را تصویب کنند.
یک روز برای وی کی میکند؟ مردم میکند.
هلال بی قربانزاده، رئیس کمیته کاربوزنان و اویله تاجیکستان، روز 17 فوریه در نشست خبری گفت مردم با عنوان مشتری در عمل تنفروشی زنان گناهکار می باشند.
هنگامی رید های مشترک ما از وقتی که صحبت میکنیم به همون زنان، جای کار با اونها پیشنهاد میکنیم، میگیم که خب بیایی تو ما شما جای کار تعیین میکنیم، باید میگن که شما جای کار چند قدر؟ خیلی از 400 سر میشود، 600، 800، چون که او معلوماتی قضایی ندارد. لیکن بای روزی نمی شود. می گوید که من این مبلغی که شما پیشنهاد میکنین در یک روز می یابم.
مسئولین کمیته کاربوزنان و اویلا به این باورند که تلاش محروم کردنی والدان از حق پدری یا مادری می تواند تن فروشی را در تاجیکستان کمتر کند. سازمان های دفاع از حقوق کودکان می گویند محروم کردنی کسی از حق پدری و مادری باید اساس نو کرده شود.
برای دل خواه کودک مادرش فرشته است. بسیار وقت همین کودکان نمی دانند که مادرهایشان با چی کار مشغول هستند. و وقتی که اگر این قانون جاری شود و ناگهان همین از مادری محروم کنند، باز یک مشکلی دیگر پیدا می شوند، کودکان یتیم زیاد می شوند. من فکر می کنم که این یک ضربه سخت نسبتی همون کودکان می شوند.
در تاجیکستان برای مشغول شدن به تن فروشی جزای ماموری پیشنهاد شده است و طبق بند 130 کدکس حقوق ویران کنی ماموری تاجیکستان، اگر زن و یا دختری که با جرم تن فروشی دستگیر کرده شود، می توانند اون را از 200 تا 500 سومانی جریمه بندی کنند. همچنین دختری که در دوام یک سال دوباره این کار را تکرار کرد، می توانند از 10 تا 15 روز به حبس بگیرند. پیشنهاد برای سنگین کردن جزا برای نفرانی که به دلگی مشغول می شوند و یا فاحشه خانه تشکیل می کنند و مخصوصا اگر برای مردانی که از خدمت رسانی آنها استفاده می برند قبول کرده شود، در تاجیکستان این تجربه نو است. امیردین علیموف، علی شرزریفی، رادیو آزادی، دوشنبه.
وزیر کارهای خارجه ازبکستان همین هفته به تاجیکستان میآید. سفر منطقوی عبدالعزیز کومیلوف که به قزاقستان و ترکمنستان هم میرود از 16 تا 18 فوریه صورت میگیرد. مقامات تاجیکستان در این باره خبری نشر نکردند، ولی وزارت خارجه ازبکستان گفته است که این سفر کاری است و در جریان آن وضع امروزه و دورنمای همکاری های منطقوی، مسائل همگرایی، اقتصاد و نقلیات بررسی میشود. اما تا آمدن این مقامداری بلندپایه ازبکستان، امروز وزیر کارهای خارجه تاجیکستان در دوشنبه با دبیر کلی سازمان پیمان امنیتی دسته‌جمعی ملاقات کرد.
بعد از ظهر امروز در دوشنبه ملاقات سراج الدین مهردین وزیر امور خارجه تاجیکستان با استانیسلاف زاسیا دبیر کلی سازمان پیمان امنیتی دسته‌جمعی برگزار شد. در ملاقات موضوعی تحکیم صلح و ثبات در منطقه زیر مسئولیت این سازمان، واکنش سریع به تهدیدهای موثر و همچنین همکاری های کشورهای عضو در مسئله های سیاسی، دیپلماتی، نظامی و اقتصادی بررسی شده است. در پس منظری ریاست تاجیکستان در سازمان مذکور، سراج الدین مهردین وزیر امور خارجه به هدف کشور برای همکاری های تنگاتنگ با کاتبات سازمان و دیگر بخش های این نهاد اشاره کرده است. هماهنگی کشورهای عضو جهت موضع گیری در سیاست خارجی، نزدیک کردن نظر کشورهای عضو در مسئله های منطقوی و بین المللی از موضوع های صحبت دو طرف بوده است. همچنین جانب ها آمادگی ها به جلسه شورای وزیران خارجه کشورهای عضو سازمان پیمان امنیتی دسته‌جمعی را که قرار است بهاری سال جاری در دوشنبه برگزار شود به بررسی گرفتند.
بینندگان عزیز، حالا یک آگاهی پیشنهاد شما می شود و بعد آن درباره کشتار بی‌رحمانه یک راننده تاکسی در شهر دوشنبه برایتان خبر می دهیم. همچنین گزارش داریم درباره تجلیل سال نو چینی در شرایط پاندمی. خبری رو ادامه میدیم. در دوشنبه یک راننده تاکسی با 42 ضرب کرد قتل شده است. همچون گمانبر در این جنایت ساکن 21 ساله ناحیه جیهون را بازداشت کردند. وزارت کارهای داخلی میگوید جوان متهم بگوی 15 فوریه در یکی از کوچه های دوشنبه به عضوهای بدن راننده 31 ساله ماشین خوندای سالیاریس که به مسافرکشانی مشغول بود ده ها ضرب کرد زده فرور میکند. در نتیجه جبر دیده به هلاکت میرسد. یک منبع در مقامات تفتیشاتی به رادیو آزادی گفت به ادعای بازداشت شده او برای حق روحگیرو با تکسیران بحث کرده در حالت عصبانی او را چندین کرد میزند. تفتیشات حادثه ادامه دارد. روز 12 فوریه بر پایه سال شماری انعنوی چینی سال موش به پایان رسیده سال گاو سر شد. جشن سال نو یکی از مهمترین عیدهای مردم چین است که آنها سر جمع در اویله تجلیل میکنند. سال گذشته که همچون سال پاندمی در یاد مانده است، بسیاری از تاجران چینی بعد تجلیل سال نو نتوانستند به تاجیکستان برگردند زیرا مرزها بسته بودند. بعضی تاجران و صاحبکاران چینی مقیم تاجیکستان سال نو را دور از وطن در ولایت سوخت جشن گرفتند. در این باره فرزان محمدی گزارش می‌دهد.
ارزوی ما این است که زودتر این ویروس گم شود.
چینی تبارها طبق انعنه در عرفه سال نوی قمری از هر گوشه جهان به نزد والدین خود می روند و در عرفه اید با آرزوها برای یک سال دیگر طعام‌های میراثی می پزند. این آموزگار چینی همراه آیله و شاگردان تاجیکش امسال در پیشواز سال نو توشپیره ها را با نیت محو شدن بیماری همگیری کووید 19 می پیچاند. بیماری که سال پیش در وطنش پیدا شد و راه او را نیز برای برگشتن ببست.
از رفتن ما خانواده همون خیلی ترس دارند که به بیماری گرفتار می شوند. زیرا تا به زادگاه همون توسط یکچند هواپیما می رویم که آنجا آدمان زیادند. باید بعدی رفتن یکچند وقت باید کارانتین شینیم. که همراهی کودکانمون خیلی اذیت میکشیم. اگر کرونا ویروس نمی بود، ما حتما به جشنگیری سال نو به وطنمون می رفتیم.
وانگ یو هانگ زاده شهر هربین مرز چین و روسیه است و در دایره برنامه کانفوسی از دانشگاه دولتی مضافات سینگداو به تاجیکستان آمده است. و سال 2018 کارا در مرکز کانفوسی شهر استقلال شروع کرده حالا در مکتب پریزیدنتی شهر بوستان به طالب علمان زبان چینی می آموزد و همراه شوهر و فرزندش اینجا زندگی می کند.
نیت و خواهش دارم که زیادتر اینجا باشم زیرا تاجیکستان برای زندگی خوب خیلی جای موفق است و من همراهی فرزند و شوهرم با ماهانم روزگار را به آسانی پیش میبریم. حالا قریب 3 سال است که اینجا کار میکنم و تلاش دارم شرطنامه ام را بیشتر تمدید کنم.
سالهای قبلی در مرکز کنفوسی شهر بوسان بیشتر از 5 آموزگاران چینی کار میکردند. ولی حالا بنابر بسته بودن مرزها تنها مینگ سیونکای در اینجا به خواهشمندان زبان چینی می آموزد و در 5 سال کارش اولین مرتبه نتوانست سال نو را خاطرمان تجلیل کند. ولی از آن که در زمان پاندمی اینجا ماند خوشحال است.
ما نمی توانیم گوییم که این ویروس در چین پیدا شد، فقط اولین بیمار را در چین ثبت کردند. البته این ویروس حالا تمام کشورهای جهان را به تشویش آورده است، ولی می بینیم در تاجیکستان بسیار کم شده است و کار در اینجا بی خطر است.
در گذشته بازار کلانترین شهر بوستان سامان را بازار چینی ها نامی بردند. بعد عوض شدن رهبری آن که چینی تبار بود، اکثر تاجران چینی مغازه هایشان را سپاریدند و به کشورشان برگشتند. ولی حالا نیز چندی از آنها اینجا به چکن فروشی مشغولند.
سال گذشته چند هموطن ما که اینجا همراه کار میکردیم با چین رفته، حالا نیز نمیتوانند بیایند و تجارتشان کساد شد. ما نیز با ترس آن که رفته برگشته آمده نمیتوانیم برای تجلیل سال نو نرفتیم.
در شمال تاجیکستان شمار دقیق چینی تبارها معلوم نیست، ولی اکثرا در کارخانه های عظیمی صنعتی کار و زندگی میکنند. برخی از آنها با آیله هایشان به اینجا آمدند و یا با زنان تاجیک ازدواج کردند. فرزا محمدی، رادیو آزادی از ولایت سوخت.
در روزهای استراحتی گذشته صدها ساکنان خسته شده از موادیتهای کرونا ویروسی و قرنطین در کلهای یخبسته امستردام برای خود سرگرمی پیدا کردند، اما ظاهرا یخی بعضی از کلها به تجمع آدمان آماده نبود.
هوای سردی روزهای اخیر باعث شد که کانال و آب انبارهای پایتخت هلند یخ بستند و مردم زیادی برای یخمالک بازی بر روی یخ برآمدند. ولی روز یکشنبه قبط یخی کانال آمستردام در بعضی منطقه تاب ناورده شماری از دوستداران یخمالک بازی به آب افتیدند. یکی از شاهدان حادثه را به نوار گرفت. رهگذرها در ساحل جمع شده با وسیله های دسترس یخمالک بازان ناکام را از آب بیرون کشیده با کمپل و لباس خشک تامین کرد. در هلند از سبب سرایت کرونا ویروس تا 3 مارس قیود شبگردی و منع جمامت ها جاری شده است. ولی
برندگان عزیز، اینجا رسیدیم به پایان برنامه امروز. تشکر از یک و یک که شما که تا این لحظه ها با ما بودید و چون همیشه فراموش نکنید که خبر و گزارش های دیگر رو میتونید در سامونه رادیو آزادی زیر نشانی www.azadi.org مطالعه کنید و البته نوارهای ما همه روزه در صفحه آزادی ویدیو در یوتیوب گذاشته میشود. فردا شما رو در برنامه با خبرهای نو منتظر خواهیم بود. تا دم خود رو احتیاط کنید و خدا نگهدارتون.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومن احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعیت باور
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شالوگو خوجا هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من خیرمان با قزاده تقدیم میکنم. مسئولین شرکت برق تاجیک میگویند از روز دوشنبه 15 فوریه به ساکنان دهات 1 ساعت بیشتر برق داده میشود. میرزا اسماعیل زاده رهبر شرکت برق تاجیک روز 17 فوریه در نشست خبری گفت که روزهای نزدیک درباره پوره برطرف شدن لیمیت برق رسانی خبر میدهند. در تاجیکستان سر از 5 ژانویه امسال رسما لیمیت برق جاری شد. برق تاجیک در مراجعه خود گفته بود با سبب سردی های شدید آغاز فصل زمستان و طولانی پیش بینی شدن سردی های امسال، خوف نرسیدن ذخیره آب تا آخر زمستان در آب انبار نیروگاه برق آبی نارک پیش آمده است. جوری شدن محدودیت در تامینات اهالی با برق بعد 3-4 سال خاتمه یافتن محدودیت ها مورد انتقاد از حکومت تاجیکستان شده است. بعد از ظهر 17 فوریه در شهر دوشنبه ملاقات سراج الدین مهرالدین وزیر امور خارجه تاجیکستان با استانیسلاو زاس دبیر کل سازمان پیمان امنیتی دست جمعی برگزار شد. در این ملاقات موضوعهای تحکیم صلح و ثبات در منطقه زیر مسئولیت این سازمان و واکنش سریع به تهدیدهای معاصر و همچنین همکاری های کشورهای عضو بررسی شد. همچنین جانبها آمادگی را به جلسه شورای وزیران خارجه کشورهای عضو سازمان پیمان امنیتی دست جمعی که قرار است بهار سال جاری در دوشنبه برگزار شود بررسی نمودند. سازمان پیمان امنیتی دست جمعی در سال 1992 تأسیس شده. به عقیده برخی از تحلیلگران هدف آن نگه داشتن نفوذ مسکو در قلمرو شوروی پیشین دانسته می شود. رهبر عالی ایران آیت الله علی خامنه ای گفت ایران انتظار عمل نه حرف امضاگذاران سازش هسته ای سال 2015 می باشد. این اظهارات در پاسخ به ماموریت نوی ایالات متحده آمریکا صدا داد که گفته است بعد ترک سازش کردن پرزیدنت سابق دونالد ترامپ در سال 2018 واشنگتن می تواند دوباره به این سند برگردد. آیت الله خامنه ای که روز 17 فوریه توسط تلویزیون دولتی صحبت می کرد گفت
حرف فایده نداره، وعده فایده نداره. این دفعه فقط عمل از طرف مقابل ببینیم. ما هم عمل خواهیم کرد با حرف و وعده و اینکه ما این کارو خواهیم کرد اون کارو خواهیم کرد. جمهوری اسلامی این دفعه قانع نخواهد بود.
پرزیدنت ایالات متحده آمریکا جو بایدن گفته است که اگر ایران شرط های سند رو پورا اجرا کند واشنگتن دوباره به سازش هسته ای قدرت ها با تهران برمیگردد. تهران میگوید واشنگتن باید اول شده اقدام کند. بعد از این سازش بیرون شدن ترامپ 3 سال پیش تهران هم تدریجا از اجرای شرط های سازش عقب نشینی کرد. وزیران دفاع عضو ناتو در جلسه دو روزه خود آینده حضور نیروهای ناتو در افغانستان و چالش های روسیه و چین را بررسی میکنند. این اولین جلسه ناتو بعد از سرکار آمدن ماموریت پرزیدنت جو بایدن در ایالات متحده آمریکا میباشد. بایدن گفته است که ایالات متحده آمریکا سازش با طالبان را از نظر پایبندی گروه شورشی به شرط های آن بازبینی میکند. بر اساس موافقه های پارساله ایالات متحده آمریکا و طالبان، نیروهای خارجی باید تا ماه می افغانستان را ترک کنند و بر عوض گروهی شورشی ضمانت می دهد که امنیت رعایت می شود. ولی با وجود شروع مذاکره های مستقیم مقامات افغانستان و طالبان در ماه سپتامبر در قطر، خشونت ها در افغانستان کم نه و زیاد می شود و این چیز شبهه را در میان اعضای ناتو ایجاد کرده است که تا کجا خروج نیروها از این کشور درست می باشد. سابق پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ، رهبر گروه جمهوری خواهای سنت میچ مکونل، سناتر از کنتاکی را یک رخنگری سیاسی نامید و تهدید کرد که با استفاده از معروفیتش در میان جمهوری خواها در انتخابات از نامزدی افراد پشتیبانی میکند که با دیدگاه های او موافق هستند. روز 16 فوریه در اظهارات ترامپ مکونل را یک سیاستمدار رخنگری خسته کننده، بی‌روح و بی‌تبسم نامید و گفت اگر سناترهای جمهوری خواه با او صادق مانند، تمامی تلاشش را به خرج می‌دهد تا در انتخابات بعدی آنها را مغلوب کند. اظهارات ترامپ علامت دیگر از افزایش خصومت‌ها در داخل حزب جمهوری خواه بعد از روی قضیه حمله به کنگره در تاریخ 6 آذر سفید شدن پرزیدنت پیشین ارزیابی می شود. مکونل در آوازدهی مخالف گناهگار اعلان شدن ترامپ آواز داد، ولی این زمان پرزیدنت سابق را از جهت عملی و اخلاقی مسئول آن بی‌نظمی ها نامید. مکونل اینچنین گفته است که ترامپ برای هر آنچه که گذشت مسئول است و برای به جوابگری کشیدن او دادگاه ها مکان مناسب می باشد. نیروهای امنیتی بلاروس خانه های بیش از 20 ژورنالیست و فعال حقوق را در سراسر کشور کفت و کپ کردند. این عملی آنها را اتحادیه اروپا، مخالفان بلاروس و حامیان حقوق همچون یک معرکه هدفمندانه پخش صدای مستقل در پس منظر ادامه اعتراض ها از الکساندر لوکاشنکا و انتخابات تقلب شده پرزیدنت سال 2020 محکوم کردند. پلیس و امنیتی ها روز 16 فوریه 25 منزل را در مینسک و دیگر شهرهای بلاروس کفت و کپ کردند. با اطلاع مرکز حقوق بشر ویسنا، قرارگاه انجمن ژورنالیستان بلاروس هم کفت و کپ شد. گزارش ها میگوید که بیش از 30 نفر را برای کوتاه مدت دستگیر کردند و دیگرها در بازداشت میمانند.
سلام، اگر خط و خبر میخواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی میگذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپ ما را بگیرید.
دادگاه عالی باشقردستان شکایت کساسیونی نزدیکان فرقد عبدالفتایف را بررسی کرد و به تغییر گذاشت. روسیه این شهروند تاجیکستان را که قرقیزستان در کافتکاو بین المللی قرار داده است روز 1 فوریه بازداشت کرد. جانب قرقیزستان فرقد عبدالفتایف را به شرکت در ماجراهای مرزی که سنه 13 مارس سال 2019 رخ داده است عیبدار می کنند و طلب دارد مقامات روسیه او را به این کشور استرداد کند. من میرزا نبیه خالقزاد را جای به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. لطیف عبدالفتایف برادر فرقد عبدالفتایف روز 16 فوریه به رادیو آزادی گفت دادگاه عالی باشقردستان به آنها اجازت نداد که در مرافعه که در بازداشتگاه موقتی یعنی در سیزا برگزار شد شرکت ورزند. به گفته او تنها وکیل مدافع و معاون کنسولگری تاجیکستان در شهر اوفا در مرافعه حضور داشتند و نزدیکان از آنها آگاه شدند که حکم حبس پیشکی عبدالفتایف به تغییر ماننده شد و او تا 2 مارس در سیزا میماند.
با تو دویمه باید مانان همه یکم شده که باید همه یکرمون یکم شد تا دویمه باید دویمه فیرالا ای باید باید دیگر یکی اکنین ممکن ایخو شهروان تاجیکستان این هم هم پرافیکشن بوره منی این هم باید مدتی باید که معاین که باید برای همه ممکن بوره نکردن که ممکن میرد شهروان دیگر باید.
دادگاه پیشنهاد وکیلان در مورد شرطن آزاد کردن عبدالفتایف تا زمان صادر شدن حکم نهایی را به اینابت نگرفته است. ایلدر بریوکووا وکیل مدافع فرقد عبدالفتایف گفت در جریان بررسی دادگاهی حضور داشت ولی تا هنوز قرار صدر را دریافت نکرده است. از این رو به قبل او درباره جزئیات این قضیه شرح دادن نمیتواند. 1 فوریه دادگاه ناحیه کوگرچین باشقردستان در روسیه این شهروند تاجیکستان را که قرقیزستان او را تحت پیگرد قرار داده خواستار استردادش است دستگیر کرده 1 ماه به حبس پیشکی گرفت. جانب قرقیزستان فرقد عبدالفتایف را به شرکت در ماجراهای مرزی که سنه 13 مارس سال 2019 رخ داده است عیبدار می کنند. حالان که به گفته نزدیکان فرقد عبدالفتایف او در روزهای ماجرا در شهر نوسیبیرسک روسیه قرار داشت و تنها 29 مارس سال 2019 بعد بیش از دو هفته ماجرا به تاجیکستان رفت. به قبل آنها در این باره سند داشتند و در دادگاه نشان دادند، اما دادرس به اینابت نگرفت. مقامات انتظامی قرغیزستان نسبت به او بر اساس ماده های اشتراک در بی‌نظمی های عمومی و افباشی عیب اعلان کرده، دادگاه بادکن 27 اوگست سال 2019 حکم بازداشت این شهروند تاجیکستان را صادر نموده است. مقامات تاجیکستان میگویند عبدالفتایف در ماجراهای مرزی شرکت نداشت و روسیه او را باید آزاد کند. دولت سفرف، سردار شعبه تفتیشاتی در دادستانی ولایت سوخت، چند روز قبل ضمن نشست خبری در شهر خوجند گفت فرقد عبدالفتایف ساکن جماعت وارخ در بی ترتیبی های سرحدی ماه مرد یا اپریل سال 2019 در مرز قرسام تاجیکستان اشتراک نکرده است. او افزود دادستانی حربی گارنیزون سوخت معلومات ضروری را به روسیه فرستاد و این زمان مسئله آزاد کردن شهروند تاجیکستان بررسی می شود.
چهره زیبای تو رشک بوتان یازری، هرچند وصفت می کنم در حسن از آن بالاتری. چهره زیبای تو رشک بوتان یازری، هرچند وصفت می کنم در حسن از آن بالاتری. هرگز نیاید در نظر نقش زیرویت خوب و تر، هرگز نیاید در نظر نقش زیرویت خوب و تر. شمسی ندانم یا قمر، پوری ندانم یا پری، شمسی ندانم یا قمر، پوری ندانم یا پری.
مقامات تاجیک میگویند سال گذشته بار نخست در 30 سال استقلال توازن صادرات و واردات صنعتی به سود تاجیکستان شده، صادرات 5% افزوده است. صادرات بیشتری معادن ساختمانی در این امر نقش کلیدی داشته است، اما صاحب نظران میگویند که فروش طلای استخراج شده حجم صادرات صنعتی کشور را بیشتر کرده است. جزئیات این موضوع را من اسکندر فیروز برای تان پیشنهاد میکنم. شیرعلی کبیر وزیر صنعت و تکنولوژی های نوی تاجیکستان در نشست مطبوعاتی گفت که صنعت کشور در سال گذشته تقریبا 10% افزایش کرده نسبت به یک سال پیش، به مبلغ 3 میلیارد و 550 میلیون سومانی بیشتر محصولات تولید شده است. به گفته وزیر سال گذشته تناسب واردات و صادرات محصولات صنعتی نیز به فایده صادرات شده است.
اگر سال 19 همگی 26% ما صادرات میکردیم و 74% واردات میکردیم، سال گذشته این نشان داد 5% مثبت گشت و یک نشان داد خیلی خوب است.
شیرعلی کبیر افزایش حجم صادرات محصولات صنعتی را به بیشتر شدن حصه صادرات محصولات غذایی و فروش طلا و معدنهای کوهی مربوط دانست. اقتصاددانهای تاجیک افزایش توازن واردات و صادرات صنعتی را به بهبود فضای مکرو اقتصادی کشور مربوط می دانند. امید دولتوف، کارشناس مرکز تحقیقات استراتژی تاجیکستان، می گوید که چنین فعالیت بخش صنعت کشور پیش بینی شونده بود.
در برابر مولای صنعتی و سنگوش قیمت بها، مولای می گیریم که محصولات کشاورزی ما هم جایگاه خود در منطقه مثال پیدا کرده، از قبیل مثال میوه های خوش، مثال انگور و مثال میوه و سبزیجات.
اما عقیده دیگر نیز صدا می دهد که افزایش حجم صادرات از حساب محصولات کارکرد نشده و خام زیان بوده، معنی از دست دادن درآمدهای بیشتری را می دهد. پیرو چهارشنبیف، تحلیلگر اقتصادی، می گوید که تاجیکستان همچنان انتظار سرمایه گذاری برای ساختمان کارخانه ها هست و مجبور اشیای خام را ارزان به خارج می فروشد.
حتی مثال طلا باشد، ما وای می گیریم، خریدکا می کنیم و می فروشیم.
مسئولیت نهایی نمیبروره. مثلا خیلی میبروره حقیقه یا چی دیگر چی باید از همون استحصال گیری که 2-3%.
تاجیکستان چند سال اخیر با صادرات برخی از مسئولیت ساختمانی از قبیل سمنت و گچ کارتون تلاش دارد با کشوری صادر کننده تبدیل شود. این مال در کشورهای همسایه ازبکستان، افغانستان و قرغستان خریداری زیاد پیدا کرد، ولی آرزوی صادرات محصولات بیشتری نهایی هنوز اجرا نشده باقی مانده است.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
عبدالعزیز کاملوف وزیر کارهای خارجه ازبکستان همین هفته به تاجیکستان سفر میکند. وزارت کارهای خارجه ازبکستان روز 16 فوریه خبر داد که سفری منطقوی کاملوف که به قزاقستان و ترکمنستان هم میرود 16 و 18 فوریه صورت میگیرد. من عبدالله اشرف تفصیلات این موضوع را به شما تقدیم میکنم. مقامات تاجیکستان در باره این سفر خبری نشر نکردند، ولی وزارت خارجه ازبکستان گفته است که این سفر کاری است و در جریان دید و بازدیدهای کاملوف وضع امروزه و دورنمای همکاری‌های منطقوی، مسائل همگیرایی، اقتصاد و نقلیات بررسی می‌شود. این نخستین سفری عبدالعزیز کاملوف به تاجیکستان بعد از پاندمی کرونا ویروس است. سال 2022 کشور به هم یاری‌های بشردوستانه فرستادند. کمک‌های تاجیکستان ماه می به آسیب دیدگان دهات اطراف آبانبار رخ نشده سردابر روانه شد که بیشتر از مصالح ساخت